بسم الله الرحمن الرحیم.
به لحاظ تاریخی یک مسئله مهم اینه که چی شد که روحانیت و مرجعیت در ایران، مرکز اصلی روحانیت شیعه ایران و عراق دیگه. عراق که خب تحت کنترل بود و از زمانی که چپا و بعثیا اینا کودتا کردن، قبلش سلطنت انگلیسیا بوده، دستشانده انگلیسا بودن، بعدم رفت سمت چپ و بعدم که بعثیا و صدام اومد، در واقع چپ آمریکایی بود، چپ صهیونیستی بود. شعارات چپ بود ولی اقدامات همه در جهت منافع آمریکا و صهیونیسم انگلیس بود. حالا او چند روز آخرش که داشت سقوط می‌کرد و دیگه کارش تموم بود و از باب ریاکاری چند تا موشک زد تو عربستان و اسرائیل و رو پرچم عراق الله اکبر نوشت و یه گده بازیشو خوردن تا همین الان خیال می‌کنه انقلابی شده. اون که استراب الا در تمام 20 سال حکومت و قدرتش مدام انقلابیون، جریان‌های اسلامی، جریان ضد اسرائیل، ضد آمریکا رو سرکوب کرد. و بزرگترین جنایتش بود که آمد جلوی بزرگترین انقلاب ضد صهیونیستی، ضد آمریکایی تو منطقه ایستاد. و خودش بعدها بعد از جنگ گفت من به نمایندگی از همه رژیم‌های وابسته عرب و به نمایندگی از دفاع از منافع غرب و شرق جلوی اینا وایستادم. که بعداً دید شکست خورد، اونم ولش کردن، یه مرتبه سر خر و کچ کرد، حمله کرد به کویت. خب تاریخ مصرفش تمام شد. حوزه نجف خب تحت کنترل بود، سرکوب شده بود، تقریبا تمام شده بود. در حوزه قوم هم ایران، اینا از وقتی که به خصوص مشروطه به بعد که ضربه اصلی وارد شد به که اینو دارن دوستان ها، این ضربه اصلی وارد شد به خصوص روحانیت، که علما و روحانیت نهضت مشروطه رو شروع کردن با فتوای مراجع نجف و علماء تهران و قوم و اینها. اولین شهید مشروطه طلبه بود، محل تحصنشون حضرت عبدالعظیم بود، بعد حضرت معصومه بود، بعد مهاجرت کبرا رو می‌خواستن بکنن برن عتبات نجف و کربلا و اونجاها تحصن علیه حکومت ایران. رهبران علما، شعار عدالت خانه اسلامی بود برای مبارزه با استبداد و استعمار و بحث آزادی و حقوق شرعی اینا. ولی یه مرتبه رهبرا عوض شدن جریان‌های روشنفکرای لائیک، طرفداران مشروطه انگلیسی و دایره المعارف فرانسه و این چیزا، جریان‌های لائیک. محل تحصن شد سفارت انگلیس، شعار شد کنستیتوسیون مشروطه غربی، کم کم رهبرانش اینا شدن، ماسونیا و امثال اینا. و یه مرتبه تغییر ماهیت پیدا کرد و انقلاب دینی مشروطه که هزینه‌شو علما و مردم متدین دادن تو شهرها، اما میوه‌شو، محصولشو غرب، انگلیسا و رعایاشون چیدن و رژیم نیمه وابسته قاجار رو تبدیل کردن بعد 10-15 سال به رژیم تمام وابسته پهلوی. خب تحلیلشون این بود که دیگه در ایران، در جهان شیعه، چه رسد به جهان اسلام، چیزی ما به نام انقلاب دینی، جنبش دینی موفقی نخواهیم داشت. چه برسه به انقلابی که منجر به تغییر نظام بشه، چه برسه که نوبت به نظام سازی و حرفا برسه و یه بشن یک بلوک جهانی. اتفاقی که الان افتاده، ما یک بلوک جهانیم. دهه 50 آمریکا و انگلیس و اسرائیل از ایران بیرون ریختیم، دهه 90 از کل منطقه اردوگاه انقلاب اسلام، از شبه قاره هند تا مرزهای فلسطین شرق مدیترانه، کجا ما دهه 60 و 70 اینا اینجوری بودیم. یکی از چهار قدرت اصلی ژئوپلیتیک، این خیلی مرحله مهمیه. اینا تحلیلشون اصلا اینکه میگم اصلا منتظر نبودن که این دو قطبی بشه سه قطبی، بعد قطب شوروی سقوط کنه، دوباره یه دو قطبی دیگه، این دفعه دو قطبی اسلام استکبار که الان هست. از کمونیست تا هندو و بودایی، از آمریکای لاتین تا شرق آسیا، دانشگاه‌ها، روشنفکرا اینا، حواسشون به اینجا هست که شما وارد یک مسیری شدید که کسی غیر از شما و قبل از شما جرأتش نکرده، قدرتش نداشته و همه مواظبن ببینن شما چی کار میکنید. اگر هر پیروزی که به دست میارید بقیه هم امید و روحیه پیدا میکنن، ما هم پررو میشیم. هر جا ببینن شما شکست خوردید، بقیه هم مایوس میشن. این یک همچالتی دقت کنید هست واقعا. تحلیلشون چی بود؟ اینا که من میگم همه اسناد مستقیم دارم میگم. مثلا این بحث تحلیلی که راجع به روحانیت و دولت در زمان پهلوی روشنفکرای انگلیسی مشرب یا خود انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها تحلیل میکردن راجع به وضعیت ایران که اساساً چرا قابل پیشبینی نبود این وضعیت. خب اول گفتن ما رضا خانو که آوردیم، سیاست اولی بود که با روحانیت خوب تا کرد. از یک طرف روحانیت تو مشروطه ضعیف شده بود، دیگه قدرت بسیج اجتماعی مثل دوران مشروطه رو نداشت، برای که مشروطه عملا شکست خورد، تبدیل شد به هرج و مرج، قحطی، جنگ داخلی، دوران جنگ جهانی هم بود و اینجا عملا در داخل نه امنیت بود، نه قضا و نه رفاه بود، نه عملا استقلال بود، نه آزادی، نه هیچی. یعنی مسئول انقلاب مشروطه شد خیلی بعض بدتر از زمان قاجار. لذا عملا همه هم دیگه میترسیدن اظهار نظر کنن. تو جنگ خارجی با روسا با انگلیس ها شکست خوردن، تو مسائل داخلی استبداد شد هرج و مرج، استبدادهای محلی و منطقه‌ای، حمله به دین بیشتر و علنی شد، پایگاه روحانیت ضعیف‌تر شد. یه همچون دورانی پیش آمد که ایران افکار عمومی آماده بشن برای کودتا، برای آوردن رضاخان. یعنی انگلیس ها با برنامه این کارا رو پیش می‌بردن، اول با شعار خوب که آقا این کشور هرج و مرج، امنیت می‌خواد. بعدم ببینید زمان مشروطه چقدر فوش دادن به دین و مذهب و قرآن پاره کردن و باویا، بهایا، کمونیستا، ماسونیایی که علنا علیه دین حرف می‌زدن تو روزنامه‌ها یکسره دیدین هم دینتون به خطر افتاد، هم دنیاتون، این داره میشه محصول انقلاب مشروطه‌تون. خب حالا یک کسی یه مرتبه بیاد رضا خان پابرنه تو هیئت سینه‌زنی عزاداری کنه، گل به سرش بماله، بعدم بگه باقا من رضا قلدرم، میام امنیت برقرار میکنم، این هرج و مرج همه رو بین میبرم، میره قوم با علما با مراجع جلسه قول میده من همکاری میکنم، جلوی فاحشه‌خونه ها و مشروب فروشی ها رو میگیرم، حتی گفت و ارتش اعلام میکنم روزه و نماز اجباریه. از این کارها اول کرد، مشروب فروشی ها رو میبندیم و هر چه علما بگن همونه. هیئت امام حسین هم را افتاد و گفت اگر در کربلا قزاق بودی حسین ابن علی تنها نبودی. کجای امام حسین، کاش که ما تو کربلا بودیم نشون بدیم. که از اینجا شروع کرد، بعد که مسلط شد دیگه گواله دیگه اماماتونو بعدیم اصلا آخوند نمیخوایم، مجلس اعضای امام حسین ممنوع، کشف حجاب برهنه شید، میخوایم پیشرفت کنیم، روزه ها تعطیل، هم حوزه ها هم روزه ها تعطیل، لباساتونو درین لباسای غربی لباساتونو بکنین، لباسای غربی بپوشین، کلاهاتونو بردارین، اینا رو بپوشین، خانوما برهنه شن، ریخ بیرون اون چی که درونش بود و طرح انگلیسی ها مرحله دو، حتی آمدن خط و الفبای فارسی رو لاتین کنن، همینا که میگن ایران 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 و باستان، آمدن خط فارسی رو نابود کنن، خط لاتین بیارن، اینا علیه اسلام ایران و باستانی ان، اما در برابر غرب ایران و باستانی نیستن. دیگه ایران کلن نابود، هرچی غرب میگه. تحلیل اینا اینه، میگم تو ساختاری که از زمان قاجار مونده بود، خب هنوز برای علما یه کارکردهای مهمی تو بخش حقوقی قضایی، تو بخش آموزش، در حوزه های مختلف بود. حالا نه که رژیم قاجار بخواد، ولی سلطنت های قبلی ادعا میکردن ما مذهبی هستیم. رژیم سلطنتی در ایران نداشتیم، قبلا هیچ رژیمی در ایران نبوده که بگه ما با مذهب مخالفیم، حرف رو نمی‌زدن. در عمل این کارو می‌کردن ها، اکثر سلاطین و رژیم‌های ایران سکولار بودن، یعنی می‌گفتن مذهب مسائل شخصیه، مثلا حالا نماز روزتون اینا باشه، اینا ما هم تظاهر می‌کردن نماز می‌خونیم، یا بشکی مشروع عرق می‌خوردن، بعضی دیگه علنی، ولی هیچ کدوم نمی‌گفتن ما غیر دین، غیر مذهبی و لا مذهبی. اولین رژیم سلطنتی دیکتاتوری که با کودتا آمده به دست خارجی، اولین رژیمی که در ایران به دست خارجی آمده سر کار پهلوی بوده. بقیه رژیم‌های قبلی همشون قاجار، زندیه، افشار، نون صفوی، که همه داخل درگیری‌های داخلی و قدرت داخلی بوده، هر کی قوی‌تر بوده میآمده سر کار، ایل‌ها و اشاعر و قبائل و اینا بوده. اولین جریانی که هیچ ریشه تاریخی نداره، ایلیاتی هم نیست، اشاعر اینا نیست و کاملا شخص انتخاب شده، بعد از او ارسی شده سلطنت، اولین رژیم سلطنتی که خارجی آوردنش اینا بودن تو قرن‌های اخیر، و اولین رژیمی که در ایران صریح گفته اول به اسم مذهب آمده ولی بعد صریح گفته ما لا مذهبیم و مذهب کارش نداریم و با احکام شریعت علناً برخورد کرده و مبارزه کرده، محسوس مستقیم یا غیر مستقیم شروع میکنه به حذف و نابودی علماء دین و علناً سکولار کردن کشور و سلب کارویژه‌های روحانیون و علماء دین. این رژیمه حتی جلوی انتخاب دموکراتیک علما رو میگیرن. یعنی بعد مشروطه مجلس اول مشروطه نزدیک یک چهارمشون علما بودن، مردم به روحانیون رای دادن. ولی در زمانی که رضا خان میاد سر کار و مسئله روحانیت میرسونه به مرگ و زندگی و تا نابودی علما و حوزه پیش میره و ممنوع میکنه به دستور انگلیسا، حد اکثر او آخرین مجلسی که بعد دیگه رضا خان حاکم میشه و مجلس ها تشریفاتی میشه دیگه میرسه به 10%، یعنی 25% میشه 10%. فشارهای اجتماعی و این قبیل. اول با علما ظاهرا محتاطانه کار میکنه، بعد نادیده میگیره اینا رو، انگار شما نیستین، بی اعتنایی میکنه، بعد توهین میکنه، بعد دیگه علنا درگیر میشه و خب خیلی از اهدافش رو با همین پروژه حذف دین و علما از صحنه سیاست و حاکمیت ایران و تبدیلشون به ضد حاکمیت علنا دیگه پروژه علنیشو پیش میگیره. این دورانی که مرحوم اشرف عبدالکریم حائری حوزه قم رو دوباره تأسیس تجدید بنا میکنه، چون حوزه قم که از 1000 سال پیش بود، زمانی که اشعری، خانواده اشعری، نه او اشعری اهل سنت، خانواده اشعری از خانواده های ریشه دار شیعی بودن که اینا بخش از عراق و اینا مونده بودن، در قم از همون موقع بودن. حوزه قم در واقع از شیخ صدوق و اینا هست، ولی کن دیگه قرنها تعطیل و کوچک و حذف شده بود، دوباره این زمان تأسیس میشه و وارد مسائل سیاسی نمیشه، برای که میترسه که شروع کنن ریشه حوزه رو بزنه و نذارن چیز کنن. لذا عملا مرحوم اشرف عبدالکریم حائری تقیه سیاسی میکنه و میگه مسئله مسئولیت اصلی من فعلا بازسازی تأسیس حوزه و حفظ حوزه است که ما بتونیم اصل این مدرسه و تشیع رو نگه داریم تا بعد بتونیم کاری بکنیم، ولی اصلش رو دیگه جلوشو میگیرن. مثل کاری که صدام تو عراق کرد، حوزه نجف رو تقریبا منهدم کرد. امام یه وقتی بعدها گفت، بعد از انقلاب گفت که کار ایشون به اندازه انقلاب ما مهم بوده. بعضی ها نگن چرا اشرف عبدالکریم حائری علنا جلوی رضا خان مثلا مثل شهید مدرس، مثل مرحوم کاشانی و اینا نایستاد. کار او به همین اندازه مهم بود. امام میگه اگر اشرف عبدالکریم حائری زمان ما بودن، همین کاری که من کردم میکرد، و اگر من اون زمان به جای ایشون بودم همون کار رو میکردم. یعنی تأسیس حوزه به لحاظ سیاسی اهمیتش به اندازه تأسیس جمهوری اسلامی بود، چون اصلا اگه حوزه تأسیس نمیشد جمهوری اسلامی بعدا به وجود نمی آمد، این انقلاب اتفاق نمی افتاد. این واقع بینی و این انصاف هم تو تحلیل های انقلابی باید دید. یعنی صرفی که همه علما و مراجع انقلابی دو آتشه نبودن دلیل بر این نیست که سازشکار بودن، آخوند درباری بودن، ترسو بودن، تحلیل نداشتن یا غیر سیاسی بودن. بعضیا بودن ها، ولی همشون تو نبودن. راجع مرحوم آقای بروجردی هم بعضیا نقد میکنن، خب در مورد ایشون هم بعضیا همش تحلیلی اجمالا دارن. ولی حالا میخوام اینو عرض کنم که چرا تو این بیانیه میگه آقا یک حرکت جدیدی است که هیچ کس توقعشو نداشت. برای که اساساً الگوی سکولار در تعامل دین و دولت در ایران به نحوی نهادینه شد، عملاً از دو اواخر قاجار، اما علناً و اسماً دیگه در زمان پهلوی که اولین رژیم سلطنتیه که عرض کردم کم کم صریح میگه ملا مذهبی، و اولین رژیم ایرانه که دست نشانده دیگرانه، یعنی خارجی ها انگلیس ها میارنش سر کار و بعد آمریکایی ها انگلیس ها اینا ادارش میکنن، با کمک بعضی یهودی های صهیونیست در داخل، با کمک بهایی ها، بابی ها و بهایی ها در ایران، با کمک ماسون، فراماسون، تشکیلات فراماسونری که نقش اساسی رو داشته در انحراف انقلاب مشروطه، در نفوذ در رژیم قاجار و بعد در سرکار آوردن و تأسیس رژیم پهلوی، و تا همین الان هم اینا هستن جریان ماسونی. بدون اینا قضیه منحل شده نیستن، در غرب شرق کاملا فعالن. الان حکومت فرانسه علنا دست فراماسونریه، یعنی در همین الان در حکومت فرانسه به اصطلاح محصول انقلاب فرانسه، قطعا اول ماسونی‌ها تو انقلاب فرانسه دست داشتن. همین الان رده یک دوی حکومت فرانسه همه یا رسما باید عضو لوژهای فراماسونری باشن یا سرسپرده لوژه. همین الان یعنی تشکیلات ماسونی صهیونیستی با جریانای مثل حالا بابی، بهائی و فرقه هایی که ساخته شدن در جهان، اینا همه خیلی نقش داشتن، هنوزم نقش دارن. تو رسانه ها، ماهواره ها، فضای مجازی، هالیوود، کمپانی هاشون، کارخانه های اسلحه سازی، صنعت پورنو، این پروژه فروپاشی خانواده، اینا همه جا هستن. کاملا فعالا با برنامه اهداف مادی و روش‌های پیچیده. اینا تو ایران فقط از ما شکست خوردن، یعنی فقط اینا تو ایران شکست خوردن و فقط از انقلاب اسلامی در ایران و بعد تو منطقه شکست خوردن، هیچ جای دیگه اینا شکست نخوردن، همه جا مسلط بوده. شما همین جریان بیداری اسلامی رو دیدید در مصر، تونس، لیبی، بله، بحرین، یمن، عربستان، دیدید چیکارشون کردن؟ همه رو یا تبدیل کردن به جنگ‌های مذهبی، یا این کشورها رو جنگ‌های داخلی نابود کردن، یا دوباره کودتا کردن مثل مصر، برگشتن سر جا. اینجوریه اهمیت انقلاب وقتی میفهمی که ببینی اینا از خان اول نتونستن عبور کنن، ما تو خان هفتمیم، ما داریم از تمدن سازی بحث میکنیم، اینا هنوز نتوانستن حتی اون قدم اول که براندازی رژیم سیاسی است نتونستن موفق بشن، با اینکه به اندازه ما شهید و کشته و تلفات دادن، بلکه بیشتر دادن. شما در عراق، در افغانستان، در سوریه، در سومالی، در یمن، در لیبی خیلی اینا کشته دادن، اصلا کشورشون هم از بین رفت. ما اینقدر هزینه ندادیم. این رهبری درست امام و ولایت فقیه و مردم تربیت شده فرهنگ اهل بیت توانستن این مسیر رو اینقدر خوب بیان. حالا ضعفامون رو ببینیم اما نقاط قوتمون رو ببینیم، حواسمون باشه. این تحلیل روشن فکری انگلیسیه میگه که توانستیم ما کار کنیم که حتی با این که تو قانون اساسی مشروطه، میدونه قانون اساسی مشروطه سکولار نیست، قانون اساسی مشروطه با این که قانون اساسی ایدئال نبود ولی مزایایی داشت، ولی قانون اساسی سکولار نبود. اصلا شرط قانونی بودن مصوبات مجلس رو میگه تایید فقها، همین چیزی که بعدن اسمش شد شورای نگهبان. صریح میگه نه سلطنت، نه شاه، نه پارلمان، نه هیچ کس حق نداره خلاف شریعت چیزی رو تصویب کنه. خب قانون اساسی مشروطه ما هم سکولار نبوده، حالا دینی ایدئال نبود ولی سکولار نبود، ولی عملا به اسم همین قانون تا زمان انقلاب حکومت کردن، با اینکه اجراش نمیگردن، در عمل با همین قانون اساسی آمدن مبارزه با دین، مبارزه با روحانیت از زمان رضاخان غربیا در ایران نهادینه کردن و سلطنت سکولار ایجاد کردن. البته نتونستن نهادینش کنن ولی ایجاد کردن. برای اولین بار در تاریخ ایران سلطنت سکولار آمد. میدونید حتی قبل از اسلام هم سلطنت ها، رژیم های ایران دینی بودن، سکولار نبودن. یعنی از هخامنشی تا ساسانی همه این رژیم ها در کنار شاه و سلطان مغ و روحانی نقش داشته. معبدها، دربار معبد ویژه داشته، آتشکده ویژه داشته. یعنی همه حکومت ایران از قبل از اسلام هم خودشونو دینی میدونستن. ایران هیچ وقت حکومت ضد دین به معنای عامش نداشته که علنا بگه ها، عملا چرا همیشه اغلب سکولار بودن، به دین کار نداشتن، ولی علنا نمیگفتن. علنا برای اولین بار زمان پهلوی انگلیس‌ها خط دادن که دیگه بگو آقا ما اینجوریم. اول آمد از قدرت مذهب و روحانیت استفاده کرد حتی تا یک حدی، و بعد که احساس کرد دیگه مستقر شده شروع کرد به سرکوب اینا، و اینکه اصلا با این فرهنگ حتی شعار پیشرفتمون هم باید از اینا جدا بکنیم. پیشرفت یعنی آمریکایی شدن، انگلیسی شدن، غربی شدن، مستعمره شدن. با دین نمیشه، دین زدایی، اسلام زدایی، آخوند زدایی، حجاب زدایی، حسین زدایی، این خط رو پیش گرفتن. روحانیت هم عرض کردم هرج و مرج بعد از مشروطه بود، وعده ها و شعارهایی که داده بودن عملی نشد به خاطر خیانت هایی که شد، سازماندهی قوی نشد، غرب نفوذ کرد برای اول، هیچ وقت غرب اینقدر نفوذ نکرد که اواخر قاجار کرد تو ایران، هیچ وقت زمان صفویه ارتباط بود نفوذ نبود، حتی زمان زندیه و افشار و اینا هم تلاش میکردن اعمال نفوذ اما مسلط نبودن، اما اواخر قاجار، اوایل قاجار هم نبودن، اواخر قاجار دیگه نفوذ شد، زمان بعدش پهلوی دیگه کاملا مسلط شدن. روحانیت در زمان غربی ها تحلیلشون این بود که روحانیت شیعه دیگه قدرت رهبری یک تحول بزرگ سیاسی اجتماعی رو بعد از مشروطه و تجربه تلخ مشروطه دیگه نداره، لااقل حالا حالاها نداره، فقط باید کاری کنیم تمام همتشی باشه که خودش رو حفظ کنه، تشکیلات و حوزه رو حفظ کنه که نابود نشه. عملا هم همین کار شد، یعنی عملا کاری کرد، روحانیت رو تو کنج قرار دادن که فقط بزرگترین هدفشی باشه که فقط حوزه رو تأسیس کنه، خودمون رو نگه داریم که دیگه اینا که دیگه علنی حجابو برداشتن، آخوندا رو دارن خلباس میکنن، روزه امام حسین ممنوع شده، سریع میگن ضد دینه. دیگه حداقل یه جایی داشته باشیم که بتونیم 100 نفر رو جمع بکنیم، دست تراث فقهی و فلسفی و کلامی و عرفان و تاریخ خودمون رو حفظ کنیم، حداقل نابود نشه کلا. حالا تا بعد ببینیم چی میشه، فضا باز شه. زمان صفوی علما شیعه چه از لبنان جبل عامل، چه از عراق، چه اونایی که تو ایران بودن، همکاری کردن، هم در دولت سازی هم در ملت سازی. چون اصلا ایران به این شکلی که الان از زمان صفویه به وجود اومد دیگه، حتی کلمه ایران هم ایران میدونید تا زمان رضاخان هم تو دنیا به نام پرشیا و پارس شناخته میشده. اصلا اسم کلمه ایران تو دنیا علنی نبود، پرشیا میگفتن. پرشیا زمان ریشه کلمه ایران رو بعضیا که برای اولین بار تو بعضی متون به کار رفته برمیگرده زمان صفویه و اینا، که ایران با این مرز تا حدودی دولت ملت که منفک شده از یک طرف مرزبندی کرده با عثمانی، از یک طرف با قدرت‌های شرق و غرب و اینا، تقریبا در اون زمان شکل میگیره به یک معنا که کلمه ایران اسلامی رو مثلا بعضیا میگن ایران اسلامی شیعی با این سه تا غیب در این زمان تقریبا منعقد شده به شکلی که ما الان میراث برش هستیم. خب اون موقع علما با اینکه سلاطین صفوی همه به یک اندازه متدین بودن، همه مثل هم، بعضیشون متدین‌تر بودن، بعضیا فاسد بودن علنا، بعضیا دیکتاتور و مستبد بودن، بعضیشون مردمی‌تر بودن، تظاهر به مذهب ولی همه می‌کردن، بعضیا نه متدین‌تر بودن، بعضیا با علما حرف علما گوش می‌کردن، بعضیا نه سرکوب می‌کردن، دنبال آخوند درباری بودن، یک دست نبودن. اما اجمالاً علما شیعه نقش مهمی داشتن در هم دولت سازی هم ملت سازی در زمان صفویه. اما زمان رضاخان او اوائل هم بعضی ها همکاری کردن علما، حالا امثال شهید مدرس و اینا، از اون اول گفتن اینا حقوق‌باز و کلاهبر دارن، ولی بعضی از علما در نجف، در قم، در تهران استقبال کردن. اول گفتن خب اگر واقعا این میگه دین و مذهب میخواد ضرباتی که تو مشروطه خورد و جبران شه و میخواد این هرج و مرج و ناامنی و بدبختی ها رو حلش بکنه، خیلی خوب. اولا بعضی از علما همکاری کردن، چند تا از علما تبریک گفتن، چون این ریاکاریا بود. اما بعد که معلوم شد که این آقا به اسم اصلاحات داره مذهب رو میخواد نابود کنه، مبنای کارش اصلا حتی مثل قاجار هم نیست، همون استبداد قاجار رو و ذلت قاجار رو داره بلکه بیشتر، ولی باز اون مذهبی نمایی قاجار هم نداره که اقلا یک تکیه دولت داشتن. این سری اصلا مبارزه داره میکنه دیگه کم کم با همه چیز. و تحلیلشون این بود دیگه روحانیت شیعه قدرت بسیج توده ها رو نداره، دیگه جرأت ورود به مسائل براندازی سیاسی و تغییر نظام سیاسی نداره، چه رسد به مسئله نظام سازی و چه رسد باز به مسئله تمدن سازی. عملا روحانی زدائی آخوند ستیزی از ساختار سیاسی به شدت شروع شد تحت نظارت و مدیریت انگلیسا. دیگه علما نقش تصمیم سازی، نقش نظارتی، حتی انتقال خواسته های مردم به حکومت، که آقا ما این وسط واسطه این به حکومت میگه مردم اینو میخوان، خودتو تطبیق بده، به مردم هم بگیم آقا حکومت اینه، یا حالا حمایت بکن یا مبارزه باید بکنی. این نقش را حواسشون نبود که روحانیت هنوز داره و سرکوب میشه، اما این قدرت نابود نشده. اینا کارویژه‌های پنهان روحانیتشی است که از چشم‌ها افتاد. ضمن اینکه حواسشون نبود تقریبا کل کادر نخبگان و همینطور هم نخبگان حکومتی هم نخبگان غیر حکومتی تا اون موقع از داخل روحانیت بیرون می‌آمد، چون اصلا مدرسه و نظام آموزشی دیگری که نبود غیر از حوزه، بنابراین همه یک دور درس علمی و دینی می‌خوندن. دقت می‌کنید تمام نخبگان عملاً به یک معنا یا سابقه روحانی داشتن یا روحانی زاده بودن. حتی اینا که تو مشروطه جزء جریان ماسونی یا رهبران کمونیست در ایران یا رهبران لیبرالیسم در ایران شدن، سابقه آخوندی داشتن یا روحانی زاده بودن. چون اصلا اون موقع نظام آموزشی همین بود دیگه. اینم حواسشون نبود که همین روحانیت و حوزه داره نخبه پروری و کادرسازی میکنه، چه آدمای صالح چه آدمای ناصالح، بالاخره اینجا پایگاهشون بوده. بعدن حالا فاسد میشن بعضیا، دقت میکنید رهبران ماسونی، رهبران کمونیسم، رهبران ناسیونالیسم غیر دینی، رهبران سکولاریسم، رهبران تئوریسین های رژیم پهلوی، همه اینا، یعنی علی دشتی، کسروی، همینطور همشون یکی یکی اسمشون تقی زاده کی کی همه اینا سابقا روحانی بودن، مؤمن بودن یا فرزند روحانی بودن و اینا به طور سرویس‌های جاسوسی می‌خوردن یا خودشون فاسد اهل دنیا و استبداد. مبارزین با این رژیم‌ها و فسادم خب همه علما بودن، یعنی شما هیچ نهضت انقلابی در ایران ندارید که رهبرانش علماء دین در حد مرجعیت و فضلا و حوزه نباشن. هیچ نهضتی نیست که نخستین شهداش روحانی و طلبه نباشن. یعنی عملا این توجه هم نداشتن که اینجا کارگاه نخبه سازی ایرانه بوده و هست. بالاخره همین حوزه روحانیت وضعیت انقلاب و وضعیت جهان اسلام و شیعه این پتانسیل و قدرت رو اینا حواسشون نبود. بعد نکته دیگه ای که سه تا خطر جدی به وجود آمده بود بعد از اینکه رژیم پهلوی آمد که اینا تحلیلشون این بود روحانیت نمیتونه همزمان در برابر این سه تا بیسته، بلکه در برابر هیچ کدوم از اینا هم محکم نمیتونه دیگه بیسته. قدرت اجتماعی و روحیه ورود به کار رو نداره، چه برسه که بخواد نظام سازی و انقلاب بکنن. یکی جریان خود حکومت بود که کاملا دیگه ضد دین بود، شمشیر از رو بسته بود با رویکرد غربی عمدتا انگلیسی که بعد آمریکایی هم اضافه شد. دوم جریان کمونیستا بود که انقلاب بلشویک تو شوروی روسیه پیروز شده بود، مدام داشت پیشروی میکرد به لحاظ هم ایدئولوژیک و تبلیغاتی هم از نظر نظامی. حالا اونا وقت تصور نمیکردن که این کلن کمونیسم 70 سالم نمیکشه سقوط میکنه و تمام میشه. اون موقع فکر میکردن دارن کل دنیا رو میگیرن و مدام جلو میامدن. هم بین جوانا روشنفکرا دانشگاهی که تازه تأسیس شده بود تو ایران اینا خیلی نفوذ فکری داشتن. یعنی یک زمانی بود ما یک دانشگاه تهران داشتیم، میدون دانشگاه تهران هم تأسیس نیست، دانشگاه تهران ترکیب 7-8 تا مؤسسه عالی علمی بود که از زمان قاجار اینا تشکیل شده بود. بعد اینا که با هم جمع شد دانشگاه تهران با سیاستگذاری انگلیسی. قبلا یه مقداری مستقل و ملی بود زمان امیرکبیر دارالفنون و اینا، بعدن یه مقداری گاهی روسی گاهی انگلیسی میشد، بعد فرانسوی گاهی شد، بورسیهای فرانسه برگشته بودن، زبان رسمی علمی شده بود فرانسه و اینا، نظام آموزشی فرانسه رو کپی کردن، بعد دیگه باز دوباره انگلیسا مستقر شدن، بعدم آمریکایی‌ها و صهیونیست اومدن تا زمان انقلاب. الان هم همه اونا هست منتها زیر پرده داره همونا هر کدوم خط خودشون رو بازم دارن پیش می. این جنگ اعلام نشده ای که تو حوزه علوم انسانی علوم اجتماعی مسئله تکنوکراسی بروکراسی اینا هست تو حکومت که هنوز شما میبینید 40 سال ما نظام سیاسی رو عوض کردیم ولی تو حوزه نظام سازی نظامات اجتماعی نظام حقوقی نظام بانکی نظام گمرک نظام مالیات نظام خانواده نظام رسانه هنوز جنگیم، درگیر جنگ جدی اسلام و سکولاریسم اسلام و لیبرالیسمیم. این به خاطر اینکه نسل اولیه این نظام آموزشی که اینا ساختن بذرشو اینجوری کاشتن و همینطوره داره باز تولید میکنه خودشو. دقت میکنید؟ بازم داره باز تولید میکنه. دوباره هم خط ترجمه همچنان برقراره. حتی تو حاکمیت نفوذ میکنه، سیاستگذاری میکنه، حتی بعضی انقلابیون سابق رو میکشه تو تور خودش. دقت میکنید؟ این به خاطر اونه. یعنی الان ما همچنان درگیر این جهاد هستیم. حالا اون موقع کمونیست‌ها خب خیلی نفوذ داشتن و دانشگاه همین دانشگاه تهران یک زمانی گزارش سفارت انگلیس هست که شاه دربار به انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها گزارش میده یا آقا 70-80 درصد دانشگاه تهران فضای کمونیستیه شده. خب این هم از یک طرف ترس از دین زدایی که بعداً در 12 سالی که از اشغال ایران تا کودتای 28 مرداد 32 اتفاق میفته که این مقداری هرج و مرجه. خب حزب توده کمونیست اینا علنا فعالیت میکنن. کمونیست ها زمان مشروطه سری نمیگفتن ما مشروطه کمونیستی ملحدیم. اون زمان کمونیسم فلسفی خیلی مطرح نمیشد. اون زمان بیشتر با شعار سوسیال دموکراسی مطرح میکردن خودشونو. حزب توده هم حتی اولی که تشکیل شد اسمش حزب کمونیست گفتن بود، قبلا گفتن نذاریم حزب توده. حتی حزب توده بعضی جلسات شو با تلاوت قرآن شروع میکرد که خیلی ها نفهمن اینا ملحدن. آخوند توده ای داشتیم که رسما تو مجلسشون رفتن چون از حقوق ضعفا کارگران محرومین بحث میکردن، علی انگلیسی ها شعار میدادن اینا. خب مردم هم خوششون میامد و خیلی ها حواسشون نبود که اینا میگن. ولی بعد از قضیه که پهلوی آمد علی دین شمشیر رو از رو بست دیگه کمونیست ها سری گفتن ما کمونیست، دیگه نمیگفتن سوسیال دموکراتی، دیگه میگفتن اشتراکیون، میگفتن ملحدیم کمونیستیم. حتی جالبه که کمونیست ها که زمان به خصوص بعد از اشغال ایران تبلیغات علنی الهادی میکردن، حتی زمان رضاخان هم قبل از اشغال هم او اوائل کار میکردن و رژیم هم جلوشون نمیگیره. رژیم رضاخان هم اجازه میداد کسروی و جریان کسرویگری، جریان بهائیگری، بابیگری کاراشونو میکنن، هم جریان کمونیستا، هر کی که علیه مذهب و آخونده میذاشتن فعالیت بکنه، تو روزنامه ها، تو دانشگاه، تو احزاب، تا لحظه ای که مستقر بشه خودش کاملا، مذهب و آخوند منتفی شه، ضعیف بشه، مستقرم بشه، دیگه بعد به خاطر منافع خودش اینا رو جمع کنه، بابی و بهایی و اینو کس اینا که داخل حکومت جذب میشن، کسرویگری هم که خب بخش از ایدئولوژی خود رژیم میشه، ناسیونالیسم و ملی گرایی غیر اسلامی و این حرفا، اسلام ستیزی، شیعه ستیزی و کمونیسم. اما بین پهلوی و انگلیسا با کمونیسم و روسا یه دوره همکاری تو ایران، اون دوره ای که رژیم میگذاره اینا علیه مذهب و آخوند کار کنه. کمونیست هم جالبه، تحلیلشون این بود که رضا شاه پهلوی یک قدم به جلوه، یعنی ایران یک کشور به اصطلاح فئودالی و خانخانی، یک مرحله قبله، با این تبلیغات اشتراکی و کمونیستی ما ذهنش آماده میشه برای سوسیالیسم، با این تلاش های رفرم به اصطلاح اقتصادی و حاکمیتی رضاخان هم همین که آخوند و فئودال، آخوند به لحاظ اجتماعی، فئودال به لحاظ اقتصادی، اینا تضعیف شن، یک قدم به سمت سوسیالیسم هست، گرچه یک قدم به سمت سرمایه‌داری هم هست، ولی بالاخره ما باید از این مذهب و فئودالیسم عبور کنیم، برسیم به سرمایه‌داری، تا بعد برسیم به سوسیالیسم و بعد برسیم به کمونیسم. تا اینجاش ما توی قطار مشترکیم، کمونیستا و پهلوی، تا اینجاش میگه ما مشترکیم. این تحلیل کمونیستا بود که حتی یک زمانی از رضاخان تجلیل کردن کمونیستا، گفتن یک رژیم پیشرو مترقی ما قبول داریم، یک مرحله در سیر ماتریالیسم تاریخی است، از عصر ایلی فئودالی وارد عصر بورژوازی بشیم تا بعد ما بکنیمش وارد عصر سوسیالیسم، از اینا عبور کنیم. ولی فعلا ما و پهلوی و انگلیس و سرمایه‌دارا همه با هم، این کمونیست و سرمایه‌دار، برای عبور از فئودال و آخوند. این تحلیل کمونیستا بود. تحلیل رضاخان و پهلوی و غربی هم این بود که از کمونیست‌ها استفاده کنیم علیه آخوندها و مذهب، دشمن اصلی اویه، او که ضعیف شد اینا ریشه ندارن تو جامعه، اینا رو بعد جمعشون میکنیم، چنان که بعدن هم دیگه رسما اعلام کردن بعدی که مستقر شد او چند سال آخر دیگه کمونیسم ممنوع شد، یعنی انگلیس‌ها و رضاخان گفتن دیگه خب حالا دیگه نیازی نیست جمعشون کنید، خود کمونیست‌ها برای ما خطر نشن. و باز اینجا دولت میتونست از روحانیت کمک بگیره علیه کمونیستا، این کار نکرد. روحانیت هم جالبه، از ترس کمونیستا بخش مهمشون در برابر رژیم پهلوی مجبور شدن تقیه کنن، بخششون نه، علیه گفتن نه به کمونیستا نه به پهلوی، با هر دو درگیر شد، از جریانی که از امثال مدرس شروع میشه تا کاشانی، نواب، اینا. اما یه جریانی از بخشی از علمای شیعه گفتن که آقا ما که نمیتونیم بگیم نه این نه او، ما که دیگه قدرت جنبش مشروطه‌مون از دست دادیم، الان هم که خطر کمونیستا هست، خطر یه حکومت هست و خطر دیگه هم فرهنگ غربیه که تا اون موقع اینجوری سیلابوار منجلاب فرهنگ مادی غربی، فرهنگ فحشا، فروپاشی خانواده، نمیدونم شریعت ستیزی، اخلاق ستیزی نبود تا اون موقع، نمادها و ارزشاشو رسما دولت داره اجرا و نهادینه میکنه و روحانیت هم میدید نه انسجام داخلی داره، نه او پایگاه اجتماعی دوره مشروطه‌شو در اون لحظه داره و عملا باید خودشو با محیط سیاسی تطبیق بده. چیکار کنن؟ چند دسته شدن علما، یک عده گفتن خطر اصلی کمونیسمه، چون این رژیم پهلوی درسته با مذهب مبارزه میکنه اما علنی که نمیتونه بگه، که مثل کمونیستا که نمیتونه بگه ما ضد مذهبیم، که بالاخره باز شاه یک حرمی آخرش میده، یک چیزی میده، تظاهر میکنه، همین رو دربایستی باز باشه بهتره. کمونیستا که بیان مثل شوروی و کشورهای آسیا میانه میکنه، مسجدار میکنن طویله، آخوندا رو اعدام میکنن، دین رو مبارزه میکنن کلا. بنابراین باز اگه بخوایم انتخاب کنیم بین پهلوی و کمونیسم، بین بد و بدتر، از باب دفع افسد به فاسد، فعلا دشمن اصلیمون پهلوی نباشه، کمونیستا خطرش تمام شه، تا باز بعد ببینیم با اینا چیکار کنیم. این هم یک تحلیلی بود تو بخش از علما. بحث تاریخیش حالا اجمالا عرض کردم بر اساس این اسنادی که در حوزه مناسبات روحانیت و دولت هست. اینا که عرض کردم تو کتابا هست، تو تعلیلها هست، فقط خواستم توجه دوستان رو بهش جلب بکنم.
خیلی خوب،
میخواید اگه نکته سوال فرمایشی دارید بفرمایید، اگرم میخواید من اون بخش دومو بگم، هر کدوم دوست دارید.
سوالی چند مطرح کردم.
بفرمایید.
سوال اینجاست که برای به میدان آمدن جوانان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره با تجربه بسته نگه داشتن حلقه‌های مدیریتی، چه راهکاری وجود دارد تا جوانان بتوانند مسئولیت‌هایی را به دوش بگیرند؟ آیا انقلابی درون انقلاب لازم است؟ اگر فکر جناب عالی مثبت باشد، کم و کیف این چگونه است؟
بله، ببینید، هیچ کس منتظر این انقلاب نبود. هیچ تحلیلی نمیگفت که یک انقلاب دینی به رهبری یک مرجع عالم دین با یک همچه حضور عظیمی و با یک همچه بازتابی تو قرن بیستم، آخر قرن بیست ممکنه اتفاق بیفته. بر اساس چه تحلیلایی بود که اینا میگفتن انرژی شیعه اسلام به نحو عام و انرژی روحانیت در ایران به نحو خاص تخلیه شده دیگه، تمام شد، اینا دیگه نمیتونن برگردن به صحنه. اما راجع به سوال شما، این مسئله جوانگرایی تو حکومت چند بعد داره و دو طرف، یک طرفش حکومت، یک طرفش جوانانی مثل شما هست. این طرف دومش که امثال شما باشید، باید صلاحیت‌های خودتون رو نشون بدید. یه توجیهی که باعث میشه محافظه‌کاری کنن مثل دهه 60 نباشه که جوان بیارن تو صحنه، اینه که خب حالا اینا کی هستن؟ آقا یه مشت دست پا چلفتی، همه مدرک دکترا گرفتن، ولی اینا معلوم نیست که بتونن مسائل رو حل کنن، اصلا بلد داشتن، اصلا اینا آب دماغشون نمیتونن بکشن بالا، اینا مشکلات شخصیشون نمیتونن حل کنن، اینا اصلا ارزشو دارن، صلاحیت دارن؟ این چیزی که با این هزینه سنگین به دست اومده یه مرتبه رس بریم دست یه بچه، این توجیه خوبش اینه. اونایش که توجیه در واقع توجیه نیست که آقا این مش بچه میخوان بیان دوباره از اول چرخو اختراع کنن، دوباره تجربه های 40 سال از اول شروع کنن، اشتباهاتی که ما تو روش گاهی داشتیم تا فهمیدیم چی بوده سر در آوردیم، اینا واسه اون میخوان از اول شروع کنن، خب این دستاورده و فلان. یک استدلاله. اوناش که توجیه میکنن اینه که هیچی، آقا آدم وقتی پیر میشه، چاق میشه، شکما میاد جلو، محافظه‌کار میشه، دوست نداره کارهای اساسی جدی بکنه، دوست نداره منافع خودشو به خطر بندازه، دوست نداره تکون بخوره، همش دوست داره بشینه. اینم یک توجیه. حالا فساد نمیگم، یه عده بالاخره فاسد میشن. اما اون توجیه خوبش اینه. باید به اینا چی جواب بدی؟ باید صلاحیتت رو نشون بده. یعنی نشون بده که یک نسلی تو حوزه و دانشگاه تو 40 سال بالاخره تربیت شده، رسیده به مدارج عالی. اینا اولا روح انقلاب، ارزش‌های انقلابی رو می‌شناسن، می‌فهمن چی رسیده به دستشون، می‌فهمن چه هزینه پرداخت شده، چه کار عظیمی شده که در تاریخ ایران بلکه جهان بی‌سابقه بوده. ارزشش رو می‌دونی؟ مثل یک پدری که از زیر صفر شروع کرده، خب با کارگری، گرفتاری، بدبختی، گشنگی، بعد شده سرمایه دار. حالا یه بچه یک بار اومده، بچه شو میخواد یه مرتبه کل این ثروت رو منتقل کنه به یه بچه ای که نه سختی کشیده، نه میدونه این چجوری به دست آمده، نه بلده، معلومیش بلده، نه چیه نه چی، میترسه آدم دیگه چیکار کنم، یعنی کل این اصلا نمیفهمه که من اینا رو ریال ریال چجوری گیر آوردم، چون این بله این تومن تومن داره میخوره خرج میکنه، من یک قرون یک قرون داره بردم، این یک میلیون یک میلیون داره خرج میکنه، اصلا میفهمه چیه اینا، اهمیت اینا رو. نگرانی اونایی که نگرانن واقعا اینه، اونایی که ادای نگرانی در میارن دنبال منافع خودشونن، میخوان همیشه همه جا تا آخر باشن، اونا رو من کار ندارم. پاسخش اینه که نشون بده یک نسلی تربیت شده که یک ارزش اون چه شده میدونه، تهدیدها رو میشناسه، تجربیات اونا رو مد نظر داره، این تجربیات 40 سال گذشته رو، و یک اراده انقلابی و آگاهی معرفتی داره برای اینکه این مسیر رو ادامه بده، بکنه یک دوی امدادی. یعنی نکنه اینو بهش تعبیر میده همونجا وایسته، باید بدو بده یه بقیه مسیر رو تو همون جاده باید بده بری جلو. این نگرانی رو باید در طرف کن. از طرفی تو حاکمیت هم باید اینا رو مجبور کنن که آقا اصلا معیار اولا کارآمدیه، نه جوان و پیری. منتها واقعیت اینه که وقتی پیر میشی کارآمدیت کم میشه، جسارت و جرأتت و ارادت برای تغییر و اصلاح ضعیف میشه، محافظه‌کار میشی، ترسو میشی، منافع خودت گاهی بیشتر جلو چشمت تا مصالح ملت، البته نه در همه موارد، در بعضی موارد. او رو باید از این جهت تبدیلش کرد به یک مطالبه و پرسشگری.
سوال بعدی این هستش که ما تا به حال با بیانیه‌های سیاست‌های کلی و از بسیاری از مرکزی‌ها که نیازمند تبیین هستند مواجه شده ایم، مثل سیاست‌های اقتصادی مقاومتی که بعد تبدیل همایش شد و عملاً اتفاق جدی نیفتاد. لطفاً یک بازنشستگی از مدل تبیین‌هایی که رخ می‌دهد بفهمید و بگید الان این بیانیه چطور قرار است تبیین بشود و نظر مسئول رو درباره تبیین بفرمایید.
ببینید من عرض کردم این بیانیه و همه بحث‌های دیگه، اصلا قانون اساسی مون هم همینطوره، سوالتای امام هم همینطوره، رهبری هم همینطور، کس دیگه بخواد تو خط تعیین مسیر و سیاست گذاری بحث بکنه همینه. یه بخشی اسناد بالادستیه به این معنا که خطوط کلی و افق هدف رو روشن کنه، اینا خیلی مهمه، اما ما تو این سطح الان خیلی مشکل نداریم. بهترین اسناد بالادستی دنیا رو به نظر من داریم، راجع به همه چیز همه حرفای خوب زده میشه، خیلیش هم واقعا هدف عملی هم هست. من شخصا فکر میکنم مشکل اصلی ما تو بعضی اسناد پایین دستی و قانون در مقام اجرا هست و اینکه کدام نهاد کدوم مسئول کدوم بخش ایناست، چجوری با چه زمان بندی باید چیکار کنه و به کی پاسخ خوب باشه. این ما مشکل داریم الان به این معنا که یه سازمان ها تعریف شدن رو کاغذ ها، تشکیلات ها هستن، نهادهای نظارتی و بازرسی اینا همه هستن، ولی بخش مهمی از اینا کارکردشون درست نیست، یعنی با اونش که رو کاغذ درست عمل نمی کنه. این مشکل اصلی ما اینه. الان این حرفایی که زدید، سیاست هایی گفتید خیلی عالی، زمان بندی، زمان براش تعریف کن. یعنی وقتی میگه آقا من میخوام فلان کار رو انجام بدم، خب باید بگیر رو کاغذ بیار تا کی، چقدرش، چجوری. یک ضعف ما در حوزه مدیریتمون به نظر من اینه. یک علت اصلیش هم اینه که خب ما 100 سال همش تجربه میکنیم و ریزاخاری و فکر نکردیم، اصلا 100 سال اطاعت کردیم، از غرب ترجمه کردیم، اطاعت کردیم، کپی زدیم و فلسفه خیلی از چیزها رو که میگیم نمیدونیم. شما وقتی که تو کار میفتی میفهمی که اه واقعا مشکل واقعی اینه، نه اونه که تو اتاق نشسته بودی داشتی حرف میزدی. ببین شما الان که اینجا نشستی میگی برنامه مسافرت از اینجا در میخوام بریم کوهنوردی، جنگل، فلان، پیاده روی، تو کاغذ یه چیزایی می‌نویسی، بعد یه چیزایی که اصلا واقعیت نداره برات رو کاغذ مهم میشه، اونجا اصلا هیچی نیست. نه، یه چیزایی که تا نری تو مسیر، گشنگی، تشنگی، مسیر رو گم کردن، خطر، بارندگی، فلان، اینا تا نبینی اصلا اینا رو نمیتونی برش برنامه بذاری. هیچ کدوم از اینا رو ندیدی، رو کاغذ هیچ چی نیست. فقط یه چیز کلیه، سعی کنید اوضاع خوب باشد ایشالله. خب بعد میره اونجا میبینه ای بابا، از اون ایشالله تا انشاءالله خیلی فاصله است. اون ایشالله بود، ان شاء الله این شرطی است، یک شرایطی داره. خیلی چیزا از تو صحنه باید وقت میدونید کسایی که دارن نظام سازی و تمدن سازی چه درست چه مسیر نادرست میکنن، کسانی هستند که تو مرحله عمل طرح سوال میکنن، سوالات واقعیه. نمونه شما تو جنگ دیدیم، ما تو جنگ با مشکلات عملی برمیخوردن. چرا تو جنگ فرمانده لشکر 19 ساله بود؟ بلکه فرمانده لشکر 30 ساله نبود. یعنی ما 30 ساله ای نداشتیم که بیاد هم از مرگ نترسه، هم شجاعت، خلاقیت، اراده، اطاعت پذیری، فداکاری، صداقت. 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله نبود. اگر بود بالاخره در دسترس نبود. چرا همه جوان ها می آمد، بچه ها می آمدن. به همون دلیلی که پیامبر بعد از فتح مکه یک جوان هلوهوش 20 ساله رو حاکم مکه میگذاره، عتاب ابن اسید، که همه می آقام فتح مکه یه بچه رو گذاشته حاکم، این همه آدم ریشتفیده، همون سن معیار نیست. بزرگترین لشکرکشی پیامبر وصیتی که بعد از رحلت ایشونه که آمادش کرد برای جنگ با امپراتوری روم که نرفتن، چون می دونستن حضرت پیامبر فرمودن علی بمونه بقیه همه بریم، اینا می دونستن معنیش چیه، که اگه ما بریم جبهه برگردیم پیغمبر رفته، علی هم شده رهبر امت. گفتن نه آقا ما نگران پیغمبریم، حالشون خوب نیست، نمیریم. حالا کار ندارن، ولی اون جشن اسامه، اسامه ابن زید هلوش 20 سال سنشه، 19 سالش، بزرگترین ارتش رو علیه امپراتوری روم و یونان، او همه اصحاب انصار مهاجرین، چرا اسامه رو کردی فرمانده؟ برای که اگر میخوای ساختارا رو بشکنی و انقلاب کنی با پیر پاتالا نمیشه. حالا پاتالاشو حذف کنیم که توهین نباشه، با پیرا نمیشه. انقلابی ترین انقلابیا سنشون میره بالا 90% محافظه‌کار میشه. یک استثناء ان کسایی مثل امام هرچی پیرتر میشد جوان‌تر میشد، چون عجیبی بود، مثل پیغمبرا بود. نزدیک 80-90 سالش بود، اون آخر کاری‌ها تندترین حرفاش آخر عمرش باز زد. انگار زمان شاهه. برید انقلاب کنید، وصیت نامه برید تمام حکومتاتون رو سرنگون کنید، اتحاد جماهیر اسلامی درست کنید، رژیم‌های وابسته به سرمایه‌داری و صهیونیسم و کمونیسم رو در سراسر جهان نابود کنیم. ای آقا از سال 42 تندتر حرف می‌زد آخر عمری. کمربندا رو محکم‌تر ببندید، پیام قطعنامه حکم اعدام سلمان رشدی رو میده. هیچ جور قطعنامه ای هیچ جور عقب نشینی شما صد قدم وقتی جلوتر که جنگ جهانی انداختی که. خب او حالا استثناء، ولی بقیه چیزن دیگه. من خودم نگاه میکنم، من مثل شما 20 سال 30 سال قبل واقعا نترس بودم، اصلا نمیترسیدم. یعنی هر کاری میگفتن مثلا امام میگفتن میگفتن خب حالا میشه کرد دیگه بریم بکن. الان هم محافظ کار شدم، هم شکمم هم بزرگ شده، هم ملاحظه محاسبه میکنه به نفعم هست نیست. خب آدم اینجوری میشه دیگه کم کم. البته اینا طبیعی الهی نیست ها، ولی طبیعی هست. حالا تا چند سال دیگه ببینیم چی میشه.
مباحث مختلف بیانیه گام دوم و حتی آقا بخش
ببخشید این روشن شد چی گفتم توی این بخش. مشکل ما، مهمترین مشکل ما، تبدیل نظر به عمل، تبدیل ایدئولوژی به استراتژی، استراتژی به تاکتیکه. یک نقطه قوتی که غربی‌ها دارن تصمیمای کوچک میگیرن و همونا رو عمل میکنن. نظام سرمایه داری ما تصمیمای بزرگ میگیریم و عمل نمیکنیم. چون اصلا وقتی لقمه بزرگ برداشتی معلومه تو گلوت گیر میکنه. مثلا وقتی میگی عدالت مطلق میخوام بجا، خب ما که نمیتونیم آقا، همین عدالت نسبیش هم نمی. آقا واجیری بجی عدالت اسلامی مطلقه، قدرت ما نسبی و محدوده. خب حالا ما الان توی اتاقی، ما میخوایم الان اینجا عدالت اجرا کنیم. الان اینجا چی داریم؟ 1 2 3 چند نفریم؟ 4 5 6 چجوری تقسیم کنیم؟ فلان کوچیک کوچیک همون رو اجرا کن. اسلام اینو میگه. اصلا نظام سازی دهه 60 دهه نظام سازی همینجوری بود واقعا. یعنی اول تشکیلات درست نمیکردن، چارتشو نمیکشیدن، بعد برن آدم براش پیدا کنن. تو صحنه عمل میخوردیم به یک مشکلی، بعد میگفتن خب حالا مشکل چجوری حل کنیم، فلانی چیکار میکنه، فلان این کار این کار. یه مرتبه ببینی از تو عمل چارت اومد رو کاغذ، آدماش اول پیدا شدن، کار تعریف شده، بعد سازمان درست میشه. الان چی؟ همه سازمانات رو کاغذ الان آماده است، ولی معلوم نیست چی کار میخوای بکنی، کی میخواد این کار رو بکنه، کی به کی جواب میده. شما از تو ذهن هدف رو تعریف کن، اما تئوری عمل رو از بیرون باید بگیری. شما میدونی این رشته‌ای که ما الان پیشرفت کردیم تو دنیا، جزو 7-8 کشور اول جهان شدیم، همه این رشته ها مربوط به جنگه، زمان جنگ. چرا؟ چون همه اینا رو ما تو تحریم و جنگ با مشکلات برمیخوردیم، باید حلش میکردی. تو ذهن نه، بیرون باید حلش میکردی. میخواستیم از آب عبور کنیم، لباس غواصی نداشتیم، باید درست میکردیم. اول هم یک مسخره، خود بچه ها خودشون به هم دیگه میخندیدن، اینقدر خودمون مسخره میکردیم. تانک نه، اولین تانک باید زیر جیپ، زنجیر زیر لوده رو باز کن، ببند زیر جیپ، تانک درست کن. پنجا شروع شد که حالا دارن تانک میسازن. اولین زیر دریا چیکار کنیم؟ زیر آب میخوایم بریم خط بشکر آب بیام از طول ببریم بشکه ها رو سنم. این موزه چمران، چای چمران هست تو منطقه. ببینید اولین زیر پوشا و زیر دریا و اینا امثال چمران و دیگران تر میدودن. میخوایم از اروند عبور کنیم چیکار کنیم؟ آب باید اروند رو بشناسی، سرعت آب، جهت آب، زاویه، کجا وی شکله، کجا بستر اروند یو شکله، جذر چه ساعتی مدکه، سرعتشه. خب این کارا رو کردن، بعد یه مرتبه اینا دیدن چند هزار قواص از زیر پاشون اومد بیرون. یعنی ما تو موشک، تو هواپیما، تو هلیکوپتر، تو تانک، چرا الان سریع ترین موشک زیردریایی جهان رو ما میسازیم و آمریکا؟ برای که ما گیر کردیم، رو تو ذهن نبود، مثلا بیرون بود. برای که اگه این کار میکردید 20 شهید میدادی، نمیکردی 200 شهید میدادی، باید کار میکردی. خب اینجاش الان توی رشته ها ما تو دنیا مطرحه، ولی رشته های دیگه این همه دانشگاه، پول، امکانات، مدرک، این همه دکتر تو رشته های مختلف نگاه میکنیم اینه باز تهش تهی داره ترجمه میکنه، هی بلغور میکنه، هی همو حرفا. چرا؟ برای که خود این شغل و مدرک اینجا هدف شده تو رشته ها، نه حل مشکل. به نظر من روش برخورد برای عملی شدن اینا اینه که اون بخشی که حلقه وصل نظر به عمله اونجاها رو برید پیدا کنید و حلش کنید.
از اونم یه دقیقه مونده خیلی کوتاه به این سوال یه پاسخ بدم که گفتن که مواسم مختلف بیانیه رو قبلا حضرت آقا توی جای مختلف و برنامه‌شون گفتن، این بیانیه چه مزیت نسبی و چه برتری داشت؟
اولا بخششو نگفته به نظر من، نشنیده بودم قبلا. یک دو، ترکیب اینا و نحوه فلش ای بیانیه که یک جنبندی از گذشته بود که نه مقرور بشید و خودمنزه بین، نه مایوس و واداده که اینقدر تبلیغات کردن خودمونم اینقدر انتقاد کردیم که کم کم تو ذهن ما اومده که بابا ما اصلا کاری نکردیم. نه دیگه، این وقت قدم به جلو باید بفهمی که آقا این قبلش شما به یک کوهنورد بگی آقا میدونی که اصلا تو هیچی بالا نرفتی، همون پایینی، هنوز رو زمینی. خودی دیگه میگه خب اگه ما این همه زحمت کشیدیم هنوز رو زمینه، پس دیگه بقیه‌اش برای چی بریم؟ نه، برگرد ببین پایین نگاه کن چقدر اومدی بالا. تمام انقلاب کشورهای دیگه نه یا انقلاب نکردن و انقلاباشون همون پایین موند. ببین چقدر آمدی بالا، امیدوار شو خواه. و بعد نگاه کن چه اشتباهاتی کردیم این وسط و اینکه ما هدفمونو پس نمیگیریم اما روشامونو ممکنه پس بگیریم. بشریه، ممکنه اشتباهی بکنیم، تجربه میاندوزیم. از غرب و شرق هم چیز یاد میگیریم، نه غربی نه شرقی معنیش نیست که ما از غرب نه شرق چیزی الهام نمیگیریم، نه معنیش اینه که ما تو پروژه غرب و شرق کار نمیکنیم، ما تحت سلطه عملی یا فکری شما نمیاییم. گفتمان ما با شما فرق، شما هر دوتون مادی، جنگ دنیایی داریم با هم. ما داریم از توحید صحبت میکنیم، از عدالت صحبت میکنیم. بله ما بشری محدودیم. آقا هر جا تو انقلاب جمهوری اسلامی به بعد بشری ماها مربوط میشه، خطا هستش، باید سریع اصلاحش کنیم. هر جا به او بعد الهی انقلاب مربوط میشه، بله، یعنی به او شعارها و اهداف اساسیش، اونجا خطا ناپذیره، اسمته، انقلاب اونجا معصومه، چون حرفش حرف بشری نیست، حرف خداست، حرف انبیاست، توحید و عدالته. اما کجاها خطا پذیریم؟ بله، لذا تجدید نظر میکنیم، اما تجدید نظر طلب و تجدید نظر پذیر نیستیم. یعنی چی؟ یعنی در اصول تجدید نظر نخواهیم کرد، همین خط رو ادامه باید بدیم، همین راه درست همین بود، مسیر طی شده درست بود، ما راه رو درست آمدیم. اما در روش ها گاهی سرعت، گاهی طرز رفتن، گاهی تصمیم های جزئی مدیریتی، آدم هایی که میان میرن، اینا چرا؟ بشر و بشر سراسر خطاکاره. خطاهامون رو بشناسیم، اصلاحش کنیم برای آینده. چرا؟ به نظر من پیام جدیدی داشت. و السلام علیکم و رحمت الله. موفق باشید.